ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. استاندار خوزستان شمار جان باختگان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول را 37 نفر اعلام کرد. وزارت خارجه ایران میگوید تهران به هر اقدام غیر سازنده از طرف شورای حکام پاسخ محکم خواهد داد. سازمان مجاهدین خلق میگویند هک کردن دوربین های کنترلی و سایت های شهرداری تهران توسط افراد این سازمان انجام گرفته. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. صادق خلیلیان استاندار خوزستان میگوید بر اساس آخرین آمار تاکنون 37 نفر در حادثه متروپول جان خود را از دست دادند که جواز دفن 33 نفر نیز صادر شده. پیشتر خبرگزاری ایرنا از 38 کشته در این سانحه خبر داده بود. استاندار خوزستان همچنین گفت عملیات به انتهای فاز دوم رسیده که شامل آوار برداری و جستجوی اجساد احتمالی در زیر آوار می شود. به گفته این مقام حکومتی، اعضای بدن کسانی که در زیر آوار یافت شده برای شناسایی و احراز هویت به پزشکی قانونی فرستاده شده است. استاندار خوزستان گفته است احتمال کار جستجو و آوار برداری روز پنجشنبه به پایان می رسد و سپس در مورد نحوه رسیدگی به باقی مانده سازه و چگونگی مدیریت آن تصمیم گیری خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران چهارشنبه عصر در واکنش به تصویب احتمالی قطعنامه شورای حکام علیه تهران تهدید کرد که هر اقدام به گفته او غیر سازنده از سوی شورای حکام با پاسخ محکم و متناسب روبرو خواهد شد. آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال فشار آوردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور قطعنامه ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده توبیخ کند. خبرگزاری رویترز که پیشنویس این قطعنامه را رویت کرده گزارش داد که قدرت‌های غربی در نشست پیشین شورای حکام صرفاً به این دلیل که مذاکرات احیای برجام به شکست نینجامد از تصویب قطعنامه علیه ایران خودداری کرده بود. سازمان مجاهدین خلق میگوید هک دوربین‌های کنترلی و سایت‌ها و سامانه‌های شهرداری تهران توسط افراد این سازمان انجام گرفته. پیشتر یک گروه هکری اعلام کرده بود که روز پنجشنبه بیش از 5000 دوربین کنترلی در نقاط مختلف تهران و همچنین بیش از 150 سایت و سامانه شهرداری را از دسترس خارج کرده است. خبرگزاری صدا و سیما در خبری در این باره نوشت اختلال عمدی در صفحه داخلی سامانه داخلی شهرداری تهران برای دقایقی این سامانه را با انتشار تصویری مهم از دست خارج کرده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بازداشت و سلامت آرش قلعه گلاب، شاعر طنز پرواز و روزنامه‌نگار ایرانی، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او و تمام بازداشت شدگان معترضان به ریزش ساختمان متروپول شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از بازداشت آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، در جریان اعتراض مردم این شهر به ریزش ساختمان متروپول شدیداً ابراز نگرانی کرد و مسئولیت جان او و دیگر بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را متوجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. بر اساس این بیانیه که روز سه‌شنبه 10 خرداد منتشر شد، آقای قلعه گلاب روز 5 خرداد در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های اخیر به دست نیروهای امنیتی با ضرب و جرح بازداشت شد. علی کاکاوند، عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
آرش قلعه گلاب روزنامه‌نگار و شاعر ساکن آبادان است که در حال حاضر در بازداشت نیروهای امنیتی در آبادان به سر میبره. روز پنجشنبه 5 خرداد به همراه بقیه مردم معترض در اطراف برج فروریخته متروپول بوده. خب اون یک روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، از همین ویژگیش هم نیروهای امنیتی سوء استفاده میکنن، چون در بین جمعیت جرأت بازداشت او رو ندارن، با فریب او را به بیرون از جمعیت میکشونن. ظاهرا به او میگن که تو این گرما این مردم یه آب خنک لازم دارن، بالاخره آب معدنی چیزی، بیا بریم برای اینا آب بیاریم، و اونم همراهشون میره، اون رو به جای خلوتی میکشونن و به شدت شکنجه میکنن، کتکش میزنن و بدن نیمه جانش رو سوار بر ماشین به بازداشتگاه میبرن، ظاهرا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه. آرش قلعه گلاب از بیماری آسم و همینطور بیماری دیابت به شدت رنج میبره و ادامه بازداشتش میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. زمانی که مردم داغ دارن و خشمگینن، نباید بیش از این واقعا آنها را آزار داد، نه فقط آرش بلکه هم در آبادان هم در شهرهای دیگه، به خصوص منطقه جنوب و جنوب غرب ایران. ده ها و بیش از 100 نفر طوری که میگن شاهدان عینی بازداشت شده هم. همه اینا واقعا باید آزاد بشن و به خصوص در مورد آرش قلعه گلاب دو تا خواسته جدی هست در بین ما شاعر و نویسنده ها و روزنامه نگار ها که رون تاکید داریم. یکی آزادی بی قید و شرط و فوری آرش هست و دیگه محاکمه عاملان و آمران این نوع بازداشت وحشیانه، غیر قانونی و غیر انسانی.
در بخشی از بیانیه اخیر کانون نویسندگان آمده است پس از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان در روز دوشنبه دوم خرداد ماه، مردم شهرهای مختلف در اعتراض به این فاجعه به خیابان‌ها آمدند و اکنون بیش از یک هفته از این اعتراض‌ها می‌گذرد و پاسخ حاکمیت همچون همیشه چیزی جز سانسور و سرکوب مردم نبوده است. هوشیار انصاری‌فر، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو فردا به نحوه دستگیری آرش قلعه گلاب اشاره کرد و آن را شگفت‌آور خواند.
اولا شرایط جسمی آقای قلعه گلاب بسیار وخیمه و تحمل بازداشت برای ایشون بسیار دشواره و خطری که نگه داشتن ایشون در بازداشت ایشون رو تهدید میکنه، سلامت جسمی ایشون بسیار زیاده. ثانیا نحوه بازداشت ایشون، گفته شده که از ایشون خواستن کمک کنه به آب رسانی به امدادگران، یعنی به کسانی که در ویرانه های متروپول مشغول امداد رسانی بودن خودشون. ایشون رفته و بازداشت شده، مدتی هم از حال روزش خبری نبوده. خب این به نظرم اینها خودش گویای حد مشروعیت و میزان قانونی بودن این بازداشت هست. به خودی خود برخورد با خبرنگار و نویسنده رو ما اول بار نیست که شاهدیم، آخرین بار هم نیست که میبینیم. سال گذشته در همین خوزستان که مردم تشنه به تشنه ماندن خودشون معترض بودن، علاوه بر نحوه برخورد با مردم، شاهد همین نحوه برخورد با جریان آزاد خبر و کسانی که این جریان آزاد رو برقرار میکنند هم بودیم.
کانون نویسندگان ایران همچنین در این بیانیه تاکید میکند که در سایه اعمال محدودیت بر اینترنت و اخبار، هر گونه آسیبی به سلامت و جان کلیه بازداشت شدگان این اعتراضها متوجه نهادهای امنیتی حکومت خواهد بود. در روزهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
۹۹ روز است جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراینی میگویند جلوگیری از پیشروی نیروهای روس در شرق اوکراین و آزادسازی مناطق اشغال شده در شمال و جنوب این کشور صرفاً با افزایش کمک‌های تسلیحاتی غرب امکان پذیر است. در همین حال روسیه تلاش غرب برای مسلح کردن اوکراین به تجهیزات پیشرفته را گامی به سوی تشدید تنش‌ها دانست و رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را آغاز کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ارتش روسیه به تهاجم نظامی خود در شرق اوکراین ادامه می دهد و در طول خط مقدم جبهه مواضع نیروهای اوکراینی را هدف حملات موشکی و آتش سنگین توپخانه قرار می دهد. درگیری های خیابانی در شهر سیورودونتسک که عمده آن تحت کنترل نیروهای روس درآمده ادامه دارد. با اشغال کامل این شهر، نیروهای روس مجدداً ناچارند از رود سیورسکی دونتسک عبور کنند. در صورت موافقت، کل استان لوهانسک تحت تصرف روسیه قرار می گیرد و نیروهای روس احتمالاً بر ادامه اشغال استان دونتسک متمرکز خواهند شد. اما در تلاش های پیشین برای عبور از این رودخانه، بسیاری از نیروهای روس کشته شدند. همزمان گزارش ها از تلفات سنگین در میان نیروهای اوکراینی حکایت دارد. رئیس جمهور اوکراین می گوید روزی بین 60 تا 100 نفر کشته و حدود 500 تن زخمی می شوند. الکساندر موسینکا کارشناس نظامی میگوید بعید است روسیه یا اوکراین بتوانند در میدان جنگ پیروز شوند.
مهمترین نبردها در شرق اوکراین در جریان است و مهمترین هدف روسیه تکمیل تصرف استان لوهانسک است. ارتش روسیه به دلیل برتری هوایی و شمار نیروهای پیاده و آتش توپخانه در حال پیشروی کند اما پیوسته است. هرچند دستاوردهایش صرفاً تاکتیکی و نمادین است. به عقیده من اگر روسیه فراخوان عمومی به خدمت اعلام نکند که این گام ریسک‌های جدی سیاسی برای کرملین دارد، حد اکثر توان ارتش روسیه به اشغال استانهای لوهانسک و دونیتسک محدود است و این روند شاید یکی دو ماه به درازا بکشد. همزمان مسکو عجولانه در تلاش است تا مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین را به خاک خود الحاق کند و مانع بازپسگیری آنها توسط ارتش اوکراین شود. در این مقطع به نظرم کرملین سعی خواهد کرد جنگ را به بحران خاموش تبدیل کند. اشغال کیف که در ابتدا هدف اصلی روسیه بود و می توانستیم آن را پیروزی مطلق روسیه بر اوکراین بدانیم منتفی است. آیا اوکراین می تواند پیروز جنگ شود؟ بعید می دانم. ارتش اوکراین همزمان با ضربه بی سابقه به ارتش روسیه تلفات سنگینی را تحمل می کند. ارسال تسلیحات غربی به اوکراین بسیار کند انجام می شود و هنوز نمی دانیم تأثیر آن بر وضعیت میدانی چگونه است. ضمناً برای بازپسگیری مناطق اشغال شده، ارتش اوکراین ناچار است تاکتیک خود را از تدافعی به تهاجمی تغییر دهد که کار آسانی نیست. فکر می‌کنم حدود اواسط تابستان تصویر روشن‌تری از میدان نبرد خواهیم داشت. اما اگر وضعیت شبیه سه ماه گذشته ادامه یابد، هیچ یک از طرفین درگیر به پیروزی نظامی نمی‌رسند و وضعیت پشت میز مذاکره مشخص خواهد شد.
همزمان با درگیری‌ها در شرق اوکراین، مشکبران مناطق دیگر این کشور ادامه یافته. شب گذشته تأسیسات راه آهن در استان شمالی سوم و استان غربی لویف هدف حملات موشکی قرار گرفت. روسیه مدعی است هدف از این حملات جلوگیری از ارسال تسلیحات غربی به اوکراین است. در روزهای اخیر آمریکا و به دنبال آن بریتانیا، آلمان و اسلوواکی از ارسال سمانه‌های موشکی و تسلیحات سنگین دیگر به اوکراین خبر دادند. روسیه نسبت به اقدامات تلفی جویانه هشدار داده و میگوید ادامه مسلح کردن اوکراین باعث گسترش دامنه جنگ و سرانجام رویارویی بین روسیه و آمریکا می شود. واشنگتن و متحدان غربیش بارها تأکید کردند طرف جنگ در اوکراین نیستند و صرفاً از حق این کشور برای دفاع از خود حمایت می کنند. در این حال روسیه مدعی است در اوکراین علیه ناتو می جنگد. وزارت دفاع روسیه چهارشنبه از آغاز رزمایش نیروهای نظامی هسته‌ای خود در نزدیکی مسکو خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حدود 1000 نیروی نظامی همراه با 100 دستگاه حمل موشک از جمله پرتابگر موشک‌های قاره‌پیما در این رزمایش شرکت کردند. روسیه بارها به ویژه در پی تهاجم نظامی در اوکراین سعی کرده توان هسته‌ای خود را به رخ بکشد. نهادهای امنیتی اطلاعاتی غربی میگویند تهدیدهای روسیه را ندیده نمیگیرند، اما تاکنون هیچ اقدامی که گویای آمادگی مسکو برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و حتی سلاح‌های تاکتیکی اتمی هم ندیدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت بهداشت اعلام کرد آمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه به صفر رسیده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.